بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. نقطه‌ای که می‌خواستم عرض بکنم در ابتدای جلسه این که مباحث فلسفی از بحث‌هایی نیست که انسان در حقیقت بخواند و برود، باید روش فکر بکنه. در حقیقت یک نوع ریاضت فکری هست، تأمل هست و تأملات زیاد داره. از این رو ما هم به نامون نیست که بحث رو بخوانیم و بریم. تلاشمون اینه که در حقیقت این مباحث بگونی برای دانشجوی این علم کاملا روشن بشه و واضح بشه. به همین جهت کتابی رو که ما داریم مطالعه میکنیم از اون کتاب‌هایی نیست که طرف بخونه بره امتحان بده. این امتحان همیشه به نزد خودش باشه که این بحث‌ها رو خوب فهمیده، درک کرده یا نه. خب یه مقداری سوالاتی نسبت به برخی از نکاتی رو که دیروز عرض کردم مطرح شد، احساس کردم که نیاز به توضیح بیشتر داره برخی از عبارت ها. در خصوص وحدت حق که مرحوم حاجی در اینجا اشاره فرمودن، در خصوص الله تبارک و تعالی که خدای تبارک و تعالی فهو صرف و نور است و بحت الوجود است، الذی هو عین الوحدت وحدت الحقه. الله تبارک و تعالی صرف نور است، نور محض و نور خالص است که این همون تفکر اشراقی است، الله نور السماوات و الارض. و بحث الوجود است و وجود محض و خالص هست، اونی که در حقیقت وجود عین وحدت، عین وحدت حق است. وحدت حق اون وحدت صرفه و اون وحدت خالصه ای رو میگن که بسیطه، هیچ ترکیبی درش راه نداره. یعنی نه ترکیب ذهنی، نه ترکیب با تعمل عقلی. خب بعضی چیزها هستن که بسیطن، مثلا نفس، مثل عرض، مانند اینها. اینها رو ما یه مقداری تعمل میکنیم، به عقل میدیم، اینها رو به نوعی یک ترکیب عقلی براش درست میکنه. سابق عرض کردیم مثلا عرض رو تأمل عقلی که میشه یک نوع ترکیبی براش عقل درست میکنه. لونون مثلا به اصطلاح مفرقون للبسر، سواد لونون قابضون للبسر، یعنی یه چنین تحلیل هایی رو ما داریم. هیچ نوع ترکیبی درش راه نداره، یعنی عقل نمیاد اون رو تحلیل بکنه و با تحلیل به نوعی به ترکیب برسه. اینه میگن وحدت حقه، وحدت صرفه، وحدت خالصه. شما کل اون وحدات رو که من عرض کرده بودم، در وحدت رو همه اونها وحدت عارض بر اونها شده، به اونها داده شده، و الا اگر اونها بخوان تحلیل بشن همهشون نوعی ترکیب در اونها هست، حتی وحدت شخصی. مثلا فرض بفرمایید شما زید رو به عنوان وحدت شخصی گرفتین دیگه، وحدت شخصی از کرده مثل به اصطلاح اون نوعی هست که افراد مختلف داره تو اینها، مثلا زید، عمرو، تغییر نقیه، اینها وحدت، وحدت شخصی است. ولی خود زید رو اگه شما بخواین بررسی بکنید، به لحاظ جسم بودن این ترکیب داره، انواع ترکیب در حتی زیدی که وحدت شخصی داره راه پیدا میکنه تا چه رسه به اون وحدات دیگر. اونا هم همینطور، چه وحدت نوعی، جنسی، اتصالی، همین که شما میگین وحدت اتصالی، اجتماعی، همه اونها به نوعی به اصطلاح ترکیب در اونها راه داره. بسیطی نیستن، لاجز نیستن، بسیط المحض نیستن. اونی که لاجز هست، بسیط هست و هیچ نوع ترکیبی درش راه نداره، حتی به تأمل عقلی، الله تبارک و تعالی هست. لذا میگن این وحدت، وحدت حق است. به تعبیر دیگر این وحدت به نسبت به الله وقتی که عارض میشه و ثابت میشه، این وحدت در حقیقت عین وجود هست. این وحدت عین وجوده، چون خود این وحدت ذات وجوده. یعنی وجود مساوی با وحدت هست، وجود مساوی با تشخص هست. الله تبارک و تعالی واحدون، منتها واحدیست که دو نداره. تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام هست، الله واحد لا بالعدد، خداوند واحده اما واحد عددی نیست. چون واحد عددی اینی که دو سه چهار پنج، شمارشی همینه دیگه، داشته باشد. این وحدت، وحدت حق است که وحدت عین به اصطلاح وجود هست. و به تعبیر دیگر که عرض کردیم، وحدت و وجود مساوق همه، مثل وجود و تشخص مساوق هم هستن. یعنی وجود به ماهو و وجود با تشخص به ماهو و تشخص. یعنی هیچ وجودی نیست که تشخص نداشته باشه، هر وجودی تشخص داره. یعنی اگر وجود میخواد وجود پیدا بکنه باید تشخص داشته باشه، و الا ان الوجود ما لم یتشخص لم یوجد. اگر تشخص نداشته باشه اصلا موجود نمیشد اینا. پس این وحدت، وحدت حق است. وحدت، وحدت حق است. وحدت حق که میشه عین وجود. ببینید الان مثلا ما میگیم زیدون عالمون، این عالم عین زید نیست، بلکه عارض بر زید شده. ولی زیدون عالمون رو وقتی که تحلیل میکنیم، یعنی زیدون ذاتون ثبت له العلم، زیدون ذاتون ثبت له العلم، زیدون قادرون، یعنی زیدون ذاتون ثبت له القدره. ولی شما همین رو اگه برای الله بگیم، الله عالمون، الله عالمون، در تو صفات الهی هم همین حرف رو میزنیم البته. یعنی اینطور نیست که بگیم ذاتون ثبت له القدره یا ذاتون ثبت له العلم. اصلا الله عین علمه، عین قدرته، عین حیاته. به تعبیر دیگر در حقیقت در دیگران، ما برای اینکه این علم رو اثبات بکنیم واسطه در اثبات میخوایم، ما یه واسطه میخوایم. مثلا اعراض رو شما در نظر بگیرین، الانسان ضاحکون، انسان ضاحکه، انسان ضاحکه با الانسان ناطق با هم فرق میکنه. دقت میکنین، الانسان ناطق، ناطق عین در حقیقت انسان ذاتیشه، ولی لذا واسطه در ثبوت نمیخواد. انسان وقتی که جعل شد، جعل انسان همانو و جعل ناطق همون. اینطور نیست که اول انسان جعل بشه دوباره ناطقیت برش جعل بشه. جعل انسان همونو و جعل ناطق همون. ولی در الانسان زاهکون شما واسطه میخواید. چرا؟ لمه؟ لأنه متعجب. ولی در الانسان ناطق لمه دیگه نداریم که شما واسطه در ثبوت داشته باشید براش. این واسطه در ثبوت نمیخواد. اونها چرا اونها واسطه میخواستن؟ خیلی خوب. پس در این صورت ما وقتی که میگیم الله واحدون، این الله واحدون تقریبا حالا مثل الانسان و ناطقون، البته برای فهم مطلب بلکه خیلی بالاتر از این حرف هست. چون اونجا هم به اصطلاح به نوعی کثرت درش را پیدا میکنه. اگر تحلیل بکنیم انسان رو در وعاء ذهن، کثرت درش را پیدا میکنه. با تحلیل و تأمل عقلی دو جزء پیدا میکنه، ما به اشتراک و ما به امتیاز. پس وحدت، وحدت حق است. وحدت حق، وحدت صرفه که بسیطه و هیچ نوع ترکیبی درش راه پیدا نمی کنه. هیچ نوع ترکیبی درش راه پیدا نمی کنه. اون وقت ما یه اضافه هم داشتیم، وحدت حقی حقیقیه در مقابل وحدت حقی ذلیه. البته وحدت حقی ذلیه به لحاظ نظام فلسفی نه عرفانی، وحدت حقی ذلیه. وحدت حقی حقیقیه به معنای اینه که در حقیقت الله تبارک و تعالی تک تک هست، یعنی وجود حقیقتاً به معنای صرف فقط به الله تبارک و تعالی نسبت داده میشه، به غیر الله نسبت داده نمیشه. یعنی هیچ موجودی نیست که در حقیقت حقیقتاً وجود برش صادق باشه، چون اینها به ذات وحدت حقی حقیقیه، حقیقیه بودن اون به ذات بودن رو میرسانه، به ذات. و اگه ذلیه میگیم سایه هست، سایه اون وجود مطلق هست، اون وجود مطلق خارجی، اون وجود صرف، اون بحت نور، اون صرف نور. توجه فرمودیم. و نکته ای که هست اینه که بالاخره الله تبارک و تعالی تعبیر دیگرش اینه که هویت شخصیت داره. هویت اینه وجود، وجود شخصی داره. اما وجود شخصیش مثل زید نیست، وجود شخصی الله مثل زید نیست. زید خیلی ترکیبات درش را پیدا میکنه. وجود شخصیه ای هست که هیچ نوع ترکیبی درش راه پیدا نمیکنه. و اصلا وجوب وجود ملازم با وجود شخصیه هست، وجود شخصی است، متشخصه، به تعبیر ابن سینا متعینه، واجب الوجود متعین، واجب الوجود، واجب الوجود شخصی هست. البته خوب دقت بکنید، یه وقتی وجود شخصی میگن در عرفان که همون وحدت وجود شخصی هست، این غیر از وحدت واجب الوجودی است که در فلسفه میگن. در فلسفه میگن وحدت واجب الوجود که همون توحید واجب الوجوده، یعنی واجب الوجود تک است، یکی است، دو تا نیست. دو تا واجب الوجود نداریم، یک واجب الوجود است. یک واجب الوجود ما بیشتر نداریم که اون بحث توحیده. پس در این صورت از زاید که در فلسفه وقتی که میگن وحدت، وحدت حقیقیه، این همون واجب الوجوده. یعنی ما وجودات مختلف داریم، واجب داریم، ممکن داریم. این واجب متعین هست و تشخص داره و هیچ وجودی مثل اون تشخص نداره، هیچ وجودی مثل الله. البته در عرفان وقتی که میگن وحدت شخصی وجود، اونا معتقدن که اصلا ما یه وجود بیشتر نداریم، باقی همه وجود نما هستن، باقی هستن ولی وجود نما هستن. ما عدم هاییم و هستی ها نما، تا تو وجود مطلق و هستی ما. و به همین جهت این بحث بحث بسیار دقیقی، من دیروز اشاره کرده بودم که اگر به اصطلاح وارد بحث بشیم این تقریبا میشه گفت که یک ساعت. من تا امروز صبح یه مقدار وقت کردم بعد نماز صبح، چون اشاره کردم مرحوم ابن سینا این بحث رو در اشارات مفصل مطرح میکنه، اونقدر بحث عمیقه. بعد من این حرف خودم رو اصلاح میکنم، یه ساعت نه، این در حقیقت 5-6 ساعت وقت میخواد تا این عبارت روشنتر بشه. رفتم عبارت رو نگاه کردم، مال ابن سینا رو، به یه جا میرسه که خب جناب ابن سینا یه عبارتی داره، بعد فخر رازی میاد شرح میکنه. فخر رازی که شرح میکنه، خب خیلی جاها شرح نبوده، قدح بوده، خیلی جاها شرح عبارات ابن سینا نداره، شارح نبود، قادح بود. ولی جناب خواجه نصیرالدین طوسی ایشون میاد هم عباراتشو شرح میکنه، هم اشکالات فاضل شارح رو، که منظور از فاضل شارح همون فخر باشه، اون رو اشکالاتش هم جواب میده. قطب الدین رازی اومده در حقیقت محاکمات داره، نوعی داوری میکنه، بعضی جاها حق رو به فاضل شارح هم میده، بعضی جاها خیلی کم، ولی بیشتر جاها حق رو به جناب خواجه نصیرالدین طوسی میده. اگه خواجه نصیرالدین طوسی نبود برای شرح اون عبارات، خیلی از مشکلات که او ایجاد کرده بود قابل حل، یعنی مگر اینکه بعدها افرادی می آمدن حلش میکردن، چون خیلی اشکال کرده بود دیگه، و معمولا تردید میکرد، شک میکرد، معروفم به امام المشککینه، عجب هم بود. و از اون جاهایی که به اصطلاح بس رو صفحه تقریبا میشه گفت 30 این جلد سوم اشارات است، من امروز آوردم فقط یه اشاره بکنم. اینجا داره قد یجوز ان تکون، بحث توحید واجب الوجود و مقدمات رو شرح میکنه، قد یجوز ان تکون ماهیت و شی سببا لصفت من صفاته، و ان تکون صفتا له سببا لصفت اخرى مثل الفصل للخاصه، ولكن لا یجوز ان تکون الصفه التي هی الوجود لشه. اون بحثایی رو که ما داشتیم تقریبا دیروز یه اشاراتی اینجا داره، بعد این بحث رو هی ادامه میده. اینجا بعد ایشون میفرماید خواجه نصیرالدین طوسی و الفاضل و شارح، یعنی فخر رازی، قد استرب فی هذا الموضع استرابا، یعنی در حقیقت او حرفایی رو که در اینجا زده حرفاش بسیار مضطربه، زن به سببی ان اغول الاغلا و افهام الحکما به اصلها مستربه، گمانش هم این بوده که در حقیقت افکار حکما همش استراب دارد تو اینها، و بحث رو هیتر میکنه. النهایه فخر رازی، خوب دقت بکنید، فخر رازی میرسه به اینجا که خدای تبارک و تعالی رو در حد مفاهیم و در حد مفهوم تنزل میده، در حد مفاهیم تنزل میده تو اینها. کار به جایی میرسه که خواجه نصیرالدین طوسی میگه آقا بنای ما شر بوده، اما اینجا عنان امر از دست ما در رفت، چون اگه ما توضیح نمیدادیم این خیلی ها رو منحرف میکرد. عبارتی که آخر داره این هست: فهذا بیان و فساد رأی الذی ذهب الیه هذا الفاضل، مفصل 7-8 صفحه میاد توضیح میده خواجه نصیرالدین طوسی. اونقدر عرصت که معطلش کرده، میگه ما بنای ما شرح بوده، منتها از طور شرح دیگه اینجا گذشت، لازم بود بعضی چیزا رو من بگم. و هذه المباحث و این کانت مؤدیتن الى الاتناب، اگرچه منجر به طولانی شدن بحث شد، غیر متعلقت به متن الکتاب فی هذا الموضع، و این در حقیقت متعلق به متن کتاب در این موضع نبود، یعنی شرح عبارات نبود، این در جای دیگه باید بحث میشد. لکن لما قال کلام هذا الرجل فی هذا المسئله، هذه المسئله، لکن هذا الرجل یک نوع اهانت علمی است دیگه، اهانت علمی است. لکن چون که طولانی شد کلام این رجل در این مسئله که هیه اعظم المسائل الالهیه، که این یکی از مهمترین مسائل الهیه هست، فی هذا الکتاب فی سایر کتبه، در این کتاب و در سایر کتب، چون بحث الهیات و توحید الله تبارک و تعالی اعظم مسائل در حوزه الهیات هست، کان تنبیه علی مزال اقدامه، ما در اینجا لازم بوده که یک نوع تنبیهی آگاهی ایجاد میکردیم برای اینکه یه وقتی قدم ها نلرزه، برای اینکه قدم ها نلرزه ما لازم بوده که این کار رو انجام بدیم. کان تنبیه علی مزال اقدامهی واجبن لئلا یفسد عقائد المبتدئین به افتقار اثره، برای اینکه یه وقتی عقاید کسانی که مبتدع هستن فاسد نشه به پیروی از این مرد، یعنی از این فاضل شارع که فخر رازی بوده تو اینا. این صفحه 40 هست، اینی که حالا تو این سه جلدی هایی که ما داریم در صفحه 40 این بحث رو ایشون آمدن مطرح کردن و در ذیل همین بحث، لذا این عبارتی رو که ایشون فرمودن هو عین وحدت الحق بل هویت شخصیه، که الله تبارک و تعالی وجود شخصی داره، از بحث‌های بسیار بسیار مهمی است که در حقیقت باید بهش ما توجه داشته باشیم. اینا خیلی خوب هر ساعت که، لذا اگر یه وقتی جایی سوالی مطرح شده یا در یه جلسه بحث یه مقداری سنگین شده هست و اینها، شما بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم، چون وظیفه ما اینه که این بحث رو وقتی که ما میخواییم طرحش بکنیم دیگه به اصطلاح روشن بشه بحث اینها. خب این بحث به پایان رسیده. نکته که میخواییم اینجا عرض بکنیم اینه که ما حرفی که داریم اینه که الله تبارک و تعالی ماهیت نداره. اگر ماهیت داشته باشه چه مشکلی پیش میاد؟ یعنی اگر الله ماهیت داشته باشه و وجود عارض بر در حقیقت ماهیت بشه، یعنی ان الحق موجود، وجود عارض بر این ماهیت بشه، خب شما میدونید هر عرضی چی میخواد؟ بله، علت میخواد. هر عرضی برای ثبوت به اصطلاح معروضش علت میخواد. مثلا شما الان میگه الانسان و ضاحکون، این علت میخواد دیگه، واسطه در ثبوت میخواد دیگه، درست؟ ذاتی واسطه در ثبوت نمیخواد، چون بیان و ثبوت است، واسطه در ثبوت نمیخواد. الانسان و حیوان و ناطق واسطه در ثبوت نمیخواد، چون بیان و ثبوت است، عرض لازم هم همین. ولی عرضی واسطه در ثبوت میخواد، واسطه در تحقق میخواد. خب شما وقتی که بگید وجود عارض بر ماهیت میشه، ماهیت الله میشه، فرض اینه که الله ماهیت داره، این وجود عارض میشه. خب وقتی که وجود عارض میشه معناش اینه که در حقیقت معلول واقع میشه، این وجود معلول واقع میشه، و وقتی که معلول واقع میشود علتش چیه؟ یه علتی باید باشه دیگه. وجود وقتی که عارض بر ماهیت الله شد، عارض شد، کل عرضیین بله معلل، هل عرضی چه خواهد بود؟ علت میخواد اینها. پس علتش حالا باید بررسی بکنه. علتش یا خود معروضشه یا یه چیز دیگه هست غیره، از دوال خارج نیست، علت یا معروض خودشه یا یه چیز دیگه هست غیر معروض خودشه. اگر غیر معروض باشه خیلی روشنه، اگر علت غیر معروض باشه خیلی روشنه، چون اگه علت غیر معروض باشه این میشه ممکن و هر ممکنی میشه محتاج، ولذا بطلانش روشن هست. اونی رو که شما واجب فرض کرده بودید میشود ممکن. اما اگر علت این عروض معروضش باشه، یعنی الله تبارک و تعالی وجود عارض بر ماهیت الله شده، فرض اینه که الله ماهی فرض دیگه، اینه که الله ماهیت داره، اگر الله تبارک و تعالی ماهیت داشته باشه اون وقت اینم که عروض بر اون میشه علت میخواد. علتش چیه؟ میگه معروض خودشه. اگر معروض خودش باشه خیلی روشنش این میشه، چون میدونید که علت وجود باید مقدم بر وجود باشه. معناش اینه که در حقیقت این ماهیت خود ماهیت صرف که نیست، چون ماهیت صرف رو اصالت الماهوی ها هم میگن که هیچ نسبتی با وجود عدم نداره، چون الماهیت و من حیثیه لا موجوده ولا معدومه. پس اگر شما میگین که اون ماهیت علتشه، باید ماهیت موجوده باشه، ماهیت مجعوله باشه، ماهیتی که وجود درش هست. بفرمایید این ماهیت موجودهی که میخواد علت برای این وجود بشه، این ماهیت موجوده وجود رو از کی گرفته؟ اگر این وجود رو از عارض گرفته، پس لازمش آن است که این ماهیت موجوده در عین اینکه متأخر است متقدم هم باشه. چرا؟ چون علت باید مقدم باشه بر معلول دیگه، علت باید مقدم باشه. پس این ماهیت موجوده اگر به اصطلاح خود وجود رو از عارض گرفته، پس در اینی که متقدم است باید متأخر هم باشه و در اینی که متأخر است باید متقدم هم باشه و این تقدمش علی نفسه لازم میاد. این بیان اینی که دیروز عرض کردیم و این همون به نوعی اجتماع نقیزه لازم میاد، چون این به اصطلاح نمیتونه متقدم باشه چون داره وجود را از اون عارض میگیره و از یک طرف هم باید متقدم باشه چون باید به اون عارض وجود بدهد. چطور میشه یه چیزی هم نباشه هم باشه، هم متقدم باشه هم متأخر باشه؟ روشن هست دیگه. حیثیت چیه؟ وجود دیگه این چی؟ یعنی عدم رو الله صحبت میکنه، وجود دیگه چی؟ میگه بگید وجود دیگه یعنی چی؟ همه بحث همینه دیگه، همه نکته های ظریف همینجاست. یعنی چی از غیر بگیری؟ یعنی چی؟ مگه ممکنه اون که فرض، یه فرض داریم که از غیر بگیری، از غیر بگیری دیگه واجب نخواهد بود الله تبارک. فرض اینه که در حقیقت این که عارضه بر این ماهیت میشه از خود معروضش میگیره تو اینا. از فرض اینجا اینه، از معروضش میگیره یعنی چون بالاخره باید این تقدم داشته باشه دیگه تا بهش وجود بده تو اینا، پس از یه جهت باید متأخر باشد چون تازه میخواد وجود بگیره، از یک جهت هم باید متقدم باشد تا وجود بدهد، چون بالاخره امر عرضی است دیگه. روشن هست؟ اینم هست. حالا این عبارت رو من مجدداً بخوانم دیگه، بقیه رو بذاریم برای جلسه بعد انشاءالله. مجدداً میخوام بخوانم که عبارت کاملا روشن بشه. خب از مختزل عروض معلولیته، عبارت چیه؟ لوکان وجوده عرضیاً لماهیته، اگر وجود حق عارض بر ماهیتش بشه، عارض بر ماهیتش بشه معناش اینه که به ان یکون شیئاً و وجوداً، به اینکه یه چیزی باشد و وجود باشه، معناش همینه دیگه. کما ان الممکن ماهیه و وجود، چه اینکه مثلا ممکن، همین حرف رو ما میزنیم، ماهیت داره و وجود داره. معلولیتو یعنی لازمش اینه که معلولیت وجود عارض رو خواهیم داشت. یعنی وجود عارض میشه چی؟ بله، معلول. چرا معلول میشود وجود عارض؟ لأن کل عرضی معلل، برای اینکه هر عرضی معلل هست. حتی انه عرف الذاتی، به گونه ای که تعریف شده از ذاتیو به ما لا یعلل و العرضیو به ما یعلل. خب نیاز به علت داریم، پس این وجود عارض شد معلول. این وجود عارض شد معلول، علتش کجاست؟ فوجودهو، پس وجود حق تعالی که عارض بر ماهیت می شود، اما معلول لمعروضه یا معلول معروض خودشه. و حالون که بل علت متقدمتون بالوجود علی المعلول، و حالون که علت باید متقدم باشه به وجود بر معلول. و ذالک الوجود الذی هو ملاک التقدم، وجودی که اون ملاک تقدم است. این اما این ذالک الوجود المعلول، یا همون وجود معلوله، نتیجهش این میشه فسابقون، پس سابق و لاحق چه خواهد بود؟ اتحاد خواهد داشت. سابق و لاحق اتحاد میشه، معناش اینه که در حقیقت وجود تقدم و شیء علی نفسه لازم میاد، شیء بر نفس خودش تقدم پیدا میکنه. فسابقون یعنی هو وجود المعروض، اون وجود چون سابقون، این وجود معروض یعنی چرا؟ خوب دقت بکنه. چرا وجود معروض میگه؟ چون ماهیت من حیث و هیه که نمیتونه علت باشه، ماهیت موجوده باید علت باشه. پس فسابقون، پس اون سابق که همون وجود معروض است، یعنی وجودی است که در ماهیت هست. فسابقون یعنی هو وجود المعروض، مع لاحقن با لاحق که همون وجود عارض باشه، قد اتحده متحد خواهد بود. فیلزم تقدم شیء علی نفسه، لازم میاد تقدم شیء بر نفسش که همون اجتماع نقیزه لازم میاد. یعنی شیء در اینی که متقدم است، متأخره باید متقدم هم باشه، و در اینی که متقدمه باید متأخر هم باشد. و اما بمانه، اون انشاءالله برای جلسه بعد. دیروز یه مقداری این ساعت در حقیقت، چون این بحث مهمه، انشاءالله شنبه بحث شتر میکنه. امروز هم یه چند تا تذکر رو عرض بکنم. دیروز من حواسم نبوده نسبت به ساعت، و البته خودم هم کاملا از نظر بحثی احساس میکردم که امروز بحث طولانی شده. بعد متوجه شده ما 8-6 دقیقه بحث رو تمام کردیم، چون اون ساعت ما رو به اشتباه انداخته بود، و احساس کردم که امروز هم شاید سنگینی بحث دیروز باعث شد که اینو خواستید جبران بکنید. خیلی خوب، بله الان درست شده. نه الان درست شده. سه دقیقه اون عقبه باشه. خیلی خوب، خیلی خوب، بسیار خوب. حالا یه صلواتی محبت بفرمایید. اینی که دارم عرض میکنم این از باب تکلیف هست که دارم عرض میکنم. به هر حال ما این هفته انتخابات داریم، انتخابات مجلس رو داریم در کل کشور، و انتخابات میاندوری مجلس خبرگان رو داریم در چند استان. یه چند نکته رو در خصوص انتخابات عرض میکنم. به هر حال اون چی که مهم هست و ما باید بهش توجه داشته باشیم اینه که انتخابات به عنوان یک حق اجتماعی است، حقی است که وقت تک تک ماست، و این حق انتخاب رو ما داریم وقت وقتی که انتخاب بکنیم میتونیم مطالبه گر بشیم. اما اگر انتخاب نکنیم دیگه حق مطالبه گری هم نخواهیم داشت. ما باید وارد میدان بشیم، انتخاب بکنیم، اون افرادی که مورد نظر ماست اونا وارد یک عرصه ای از خدمت بشن، بعدش هم ما مطالبه گر خواهیم بود. و قطعا این حضور باعث میشه که بهتر آدم میتونه استیفای حقوق رو کنه و امنیت کشور رو هم قطعا بالاتر خواهد برد، چون هرچه حضور حد اکثری باشه مقبولیت نظام افزایش پیدا میکنه. افزایش مقبولیت نظام هم امنیت داخلی رو افزایش میده، هم در عرصه بین الملل دشمن توطئه نفوذ نخواهد کرد یا به اصطلاح توطئه استعمار، یعنی ورود نمی کنه برای کشور و در صدد براندازی نظام بر نخواهد آمد. البته مجلس باید اون جایگاه خودش رو به دست بیاره، عنوان اینکه در رأس امور هست، لازمه اینکه این جایگاه خودش رو به دست بیاره. افرادی باید انتخاب بشن که متخصص باشن، از قانون سر در بیارن، کمیسیون ها رو بشناسن، شرایط جامعه داخل کشور رو هم خوب درک بکنن و عرصه بین الملل رو هم متوجه بشن. هر نماینده در حقیقت باید در سه عرصه حضور پیدا بکنه و ورود بکنه. یکی به بحث‌های زیر ساختاری استان‌های خودشون و شهر خودشون توجه داشته باشن. دوم نیازهای کشور رو در بخش‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی مد نظر قرار بدن، قانون متناسب رو تصویب بکنن برای حل این مسائل، و سوم هم در عرصه بین الملل اینا باید تلاش بکنن. بالاخره ایران اسلامی در عرصه بین الملل یک جایگاهی داره، این جایگاه باید حفظ بشه و روز به روز جایگاه باید ارتقا پیدا بکنه. به همین جهت افرادی باید وارد این عرصه ها بشن که توان لازم رو برای حضور در مجلس داشته باشند. نمایندگانی ما لازم داریم که اینها در تراز گفتمان نظام اسلامی و انقلاب اسلامی باشند. نمایندگانی لازم داریم که در عرصه بین الملل بتونن حضور داشته باشند، در تراز انقلاب باشند. نمایندگانی لازم داریم که اینها قوانین رو تصویب بکنن که مسیر ما به سمت تمدن اسلامی و تحقق عدالت به معنای دقیق و جامع کلمه باشه. اینکه حق و حقوق کسی تضییع نشود. افرادی رو لازم داریم که نگاه‌های جناحی در وضع قوانین نداشته باشن. نگاه باید نگاه مصالح نظام باشه، مصالح مردم باشه. مردم به عنوان یک رکن هستن، این رکن باید حفظ بشه و ما باید تشویق بکنیم مردم رو. این که امروز حوزه خودش رو کنار بکشه از وضعیتی رو که در دنیای اسلام میگذرد، ما در آخرت نمیتونیم پاسخگو باشیم. ما باید در حقیقت وظیفه خودمون رو در امر تبلیغ به درستی انجام بدیم، زیرا اگر این انقلاب نبود معلوم نبود امروز اسلام در چه وضعیتی بود. ولی خب این احتمال قویاً داده می شد که وضعیت مسلمانان در دنیا بدترین وضعیت بود، هیچ جایگاهی نداشتن در دنیا. چون که در بسیاری از کشورها امروز الان همینطور هست، یعنی در حقیقت هنوزم که هنوز اون جایگاه به دست نیامده. و به همین جهت عرصت که چیزی که بسیار مهم هست اینه که ما باید بدونیم حضور ما در پای تندوق رأی قطعا دشمنان اسلام رو و دشمنان انقلاب نظام رو ناامید میکنه و هر کسی که ایران خودش رو دوست داره به عنوان یک ایرانی باید حضور پیدا بکنه تا اون هویت ایرانی و اون هویت ملی و هویت انقلابی خودش رو سعی بکنه انشاءالله تعالی حفظ بکنه. ضمن اون که حضور در هر انتخابات سفارش امام بوده، امامی که حق بر گردن همه ما داره و سفارش شهدا بوده و ما رضایت قلب شهدای مطهر از جمله شهید قاسم سلیمانی که شخصیت‌های برجسته نظام بودن و در حقیقت برای امنیت نظام جان دادن، برای رضایت اونها هم سعی بکنیم در این انتخابات حضور پیدا بکنیم و به وظیفه انقلابی خودمون و به وظیفه مربوط به نظام برای تحقق اون حق اجتماعی انشاءالله تعالی عمل بکنیم. موفق و معید باشیم. صلی الله علیه. چی فرمودین؟